سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 201 با ما در معرفی مطلع علایا ایها الساقی با کلامی از حافظ، آهنگسازی پرویز مشکاتیان و اجرایی از ایرج بسطامی همراه باشید.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها.
بسطامی در یکم آذر ماه سال 1336 در بم زاده شد. هر یک از اعضای خانواده او در موسیقی مهارتی خاص داشتند و این استعداد در خاندان بسطامی موروثی بود. تولد ایرج بسطامی در چنین خانواده‌ای باعث شد که از 5 سالگی به خواندن و درک موسیقی علاقه نشان دهد. اولین معلم آواز او در خانه شد و پس از آن ردیف را به شیوه عبدالله دوامی نزد عمویش یدالله بسطامی آموخت. چندی بعد او در گروه موسیقی خانواده بسطامی قرار گرفت. او به عشق فراگیری آواز هفته یک بار از بم به تهران می آمد تا آموزش ببیند. ایرج بسطامی هرگز ازدواج نکرد، ولی سرپرستی خانواده برادر خود را در بم برعهده داشت. او با عشق و علاقه به کودکان بی بضاعت بم آموزش موسیقی می داد. ایرج بسطامی به همراه خانواده برادرش در 5 دی ماه 1382 بر اثر زلزله بم درگذشت. تصنیف علا یا ایها الساقی از بهترین آثار ایرج بسطامی با آهنگسازی استاد پرویز مشکاتیان است. همکاری میان ایرج بسطامی و پرویز مشکاتیان قدمتی دیرینه داشت. وقتی مشکاتیان با جوانی روبرو شد که از بم برای آموختن موسیقی به تهران آمده بود، با او گفتگو کرد و این گفتگوهای پی در پی باعث شد که ایرج بسامی به کلاس‌های درس مشکاتیان برود و از همانجا همکاری در زمینه موسیقی میان این دو به وجود آمد. پیش از آن نیز این دو آثار دیگری را ارائه داده بودند.
ایرج زمانی که وطن من خون اشک من در آمد، از اون زیباتر نمی شد خواندن، توانایی اجرا داشتن چیز دیگر، ولی ایرج توانایی اجرا هم داشت.
قطعه علایا ایها الساقی به سبب شعری از حافظ برای شنوندگان آشناست. حافظ شیرازی را همه پارسی زبانان می شناسند. شهرت او به عنوان یکی از برترین شاعران در دنیا زبان زد خاص و عام است. مطلع دیوان اشعار حافظ با غزلی آغاز می شود که مصرع ابتدا و پایان آن به زبان عربی است. ضمن گرامی داشته یاد ایرج بسامی با هم به این قطعه با مطلع علایا ایها الساقی با کلامی از حافظ، آهنگسازی پرویز مشکاتیان و اجرایی از ایرج بسامی گوش میکنیم.
رادیو فرهنگ. کیست که مرا یاری کند؟ هفتاد و دو قطره. قطره 21. تصمیم میگیری که با عمر سعد صحبت کنی، شاید از تصمیم خود بازگردد. چنین میکنی، اما پاسخ میگوید خانم را ویران میکنند، من آن را برایت میسازم، املاکم را میگیرند، از اموال خودم در حجاز بهتر از آن به تو میدهم. اما عمر سعد قبول نمیکند، گویی مست ریاستی شده که از یزید به او خواهد رسید. ولی به عبیدالله نامه می نویسد و از او کسب تکلیف می کند تا شاید عبیدالله او را از این کار باز دارد. از دور سیاهی نزدیک می شود، سواری به سیاهی دوزخ که صحرای کربلا را تا قیام قیامت از این که چرا او را در خود نبلعیده نادم و پشیمان خواهد کرد. او کسی است که غمبارترین و پلیدترین حادثه خلقت را رقم خواهد زد، کسی که ناله فرشتگان را تا قیامت به عرش بلند خواهد کرد. او کسی نیست جز شمر بن ذوالجوشن که پاسخ نامه عبیدالله را برای عمر سعد آورده است. نزدیک خیمه ها می شود و نزد عمر سعد می رود.
هر که شرح غم جانسوز تو را گوش کند، از غم خیش به یک بار فراموش کند، باز ای ماتم یاد ماه محرم آورم، که جهان را ز غم خیش سیه پوش کند، باز آن غافل سالار عزیزان خدا در بیابان بلا جام بلا نوش کند.
دست بیداد خسان حادثه ای کرد به پا، که جهان را غم این حادثه مدهوش کند.
شرر آتش این واقع دلها را سو،
کیست تا شعله این حادثه خاموش کند.
ناله ها می کند از این غم جانسوز مدام، هر که شرح غم این حادثه را گوش کند، به یقین از غم این حادثه بیرکن آم، ماتم یوسف گم گشت فراموش کند، ماتم یوسف گم گشت فراموش کند.
دست بیداد خسان حادثه ای کرد به پا، که جهان را غم این حادثه مدهوش کند.
شرر آتش این واقعه دلها را سو،
کیست تا شعله این حادثه خاموش کند.
ناله ها می کند از این غم جانسوز مدام، هر که شرح غم این حادثه را گوش کند، به یقین از غم این حادثه بیرکن آن، ماتم یوسف گم گشت فراموش کند، ماتم یوسف گم گشت فراموش کند. ناله ها می کند از این غم جانسوز مدام، هر که شرح غم این حادثه را گوش کند، به یقین از غم این حادثه بیرکن آن، ماتم یوسف گم گشت فراموش کند، ماتم یوسف گم گشت فراموش کند.
دست بیداد خسان حادثه ای کرد به پا، که جهان را غم این حادثه مدهوش کند.
شرر آتش این واقع دلها را سو،
کیست تا شعله این حادثه خاموش کند.
ناله ها می کند از این غم جانسوز مدام، هر که شرح غم این حادثه را گوش کند، به یقین از غم این حادثه بیرکن آن، ماتم یوسف گم گشت فراموش کند، ماتم یوسف گم گشت فراموش کند.
رادیو فرهنگ. آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. توجه شما را به سخنرانی دکتر انشاءالله رحمتی در همایش بزرگداشت شیخ اشراق جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید، دوستان و سروران ارجمند. خیلی خرسند هستم از اینکه میتوانم لحظاتی رو در خدمتتون باشم. امر فرمودن که من در این دقایق درباره سهروردی از دیدگاه هانری کولبن مطالبی رو عرض بکنم. همونطور که میدانید هانری کولبن فیلسوف و مستشرق فرانسوی معاصر تحقیقات شگرفی رو درباره فرهنگ ایرانی اسلامی و جوانب مختلف فرهنگ ما رو به نیکی و با ژرفای کم نظیری کاویده است. اما در میان همه این شخصیت‌ها سهروردی برای او جایگاه ویژه‌ای دارد. اینکه کتابی رو که در حقیقت زندگی نامه خودنوشت کولبن هست تحت عنوان از هایدگر تا سهروردی به چاپ رسانده است، این یک موضوع اتفاقی نیست. خب همونطور که می‌دونید اون کتاب مصاحبه بلندی است که کولبن با فیلیپ نومو داشته و در اون سوالات بسیار خوب و خواندنی درباره اندیشه کولبن مطرح میشه و او به این سوالات به تفصیل پاسخ میده. علاوه بر این در قسمت دوم اون کتاب خب کولبن توضیحات تکمیلی مفصلی به اونها افزوده است. بنابراین میتوان گفت که این کتاب، این مصاحبه، پاسخهای کولبن و توضیحاتی که به اون افزوده است به معنای دقیق کلمه بیانگر زندگی نامه فکری اوست. و در اونجا هم خب کولبن تصریح میکنه در باره جایگاه سهروردی و همونطور که عرض کردم عنوان کتاب هم گویاست، از هایدگر تا سهروردی. از هایدگر تا سهروردی بیانگر سلوک کولبن هست که چگونه او به عنوان زائری از غرب روی به شرق آورده و جهت دهنده این سیر کولبن، این زیارت معنوی کولبن هم در وهله اول سهروردی بود. و جالب این است که تا پایان هم این توجه رو به سهروردی حفظ میکنه. خب در آثار مختلفش البته اشارات زیادی به سهروردی داره و ولی اگر دوستان بخواهن مخصوصا درباره سهروردی از دیدگاه کولبن مطالعه بکنن، به نظرم خوب است که کتاب روابط حکمت اشراق و ایران باستان و همچنین کتاب عرض ملکوت، کتاب زمان ادواری در مزد یسنا و عرفان اسماعیلیه رو در مطالعه بگیرن و مهمتر از همه اینها در واقع جلد دوم اسلام ایرانی است. خب در اونجا در اسلام ایرانی کوربن همونطور که میدونید این اثر رو در 4 جلد تنظیم کرده است و هر کدوم از این جلدها یک عنوان فرعی دارد. جلد دوم آن عنوان فرعیش هست سهروردی و افلاطونیان پارس. من فکر میکنم که اگر این مفهوم افلاطونیان پارس رو در اینجا توضیح بدم تا حد زیادی تصور کوربن از حکمت سهروردی، اهمیت سهروردی برای او و علاقه و دلبستگی خاصی که به سهروردی داره روشن خواهد شد. خب اینجا وقتی که صحبت از افلاطونیان پارس میکنه البته ممکن است یک ابهامی داشته باشه، اینکه چه نسبتی بین اینان و افلاطون وجود داره، اما باید توجه داشته باشیم که افلاطونی در اینجا به معنای افلاطون تاریخی نیست. افلاطونی در اصطلاح کوربن کسی نیست که پیرو افلاطون تاریخی باشد لزوماً، بلکه منظور از افلاطون و افلاطونی و افلاطونیان کسانی هستند که در حقیقت می شود گفت نماینده تفکر اونها در غرب افلاطون تاریخی بوده است. نگاهی که افلاطون تاریخی در غرب داشته است یا به نوعی میشه گفت در غرب احیا کرده است و پیروان او هم اون رو ادامه دادن، این نگاه در وهله اول به اعتقاد کوربن یک نگاه ایرانی است و اون نگاه این هست که ایرانیان جهان رو در 2 ساحت گیتیک و مینوک میدیدن، یعنی معتقد بودن که جهان ما منحصر در گیتیک نیست، جهان ما منحصر در طبیعت مادی نیست، بلکه این جهان یک ساحت مینوی و یک ساحت غیر مجرد نیز دارد. اون چی که در عالم ما هست تدبیرش به دست موجوداتی است که در عالم دیگری وجود دارند و به نحو دیگری موجود هستند. این عالم یک عالم ارباب انواعی است. اون چی که در عالم ما هست انواعی که در این عالم هستند به واسطه رب و نوعهاشون اداره میشن. خب این نگاه یک نگاه ایرانی است. به تعبیری میشود گفت که از نظر کوربن ایرانیان نخستین کسانی بودند که این نبوغ رو داشتن، این هوشمندی رو داشتن که جهان رو منحصر در گیتیک ندانن، بلکه مینوک عالم رو هم تشخیص بدن. به تعبیر دیگر هم به جهان غیب باور داشتن و هم به غیب جهان. جهان غیب به این معنا که به عوالمی برتر از عالم ما معتقد بودند، به یک نوع غیب متعالی، یک نوع غیب ترانسندنتال معتقد بودند که عوالمی برتر از عالم ما وجود داره. اما علاوه بر این در همین عالم ما هم برای این عالم، برای همین عالم دنیا نیز به ساحت غیبی او باور داشتن، به یک نوع غیب حلولی معتقد بودن. به همین دلیل آنان اهل تأویل بودن، یعنی پدیده‌هایی رو که در همین عالم فرارویشون قرار می گرفت اون رو می توانستن تأویل بکنن، از ظاهر به باطن ببرن و حقیقتی رو که در پس اون هست کشف بکنن. بنابراین اون نگاه افلاطونی که مورد نظر او هست در وهله اول یک نگاه ایرانی است و خود افلاطون از احیا کنندگان این نگاه در جهان غرب. ولی به هر حال در غرب هم افلاطونیان همانند شرق وجود داشتند که خب با افلاطون تاریخی این جریان شروع شده و ادامه یافته. در میان نو افلاطونیان ما اون هم در دوره های مختلف به اصطلاح افلاطونیان، افلاطونیان متقدم، افلاطونیان میانه و افلاطونیان متأخر که همون نوع افلاطونیان باشن، این تفکر ادامه یافته و البته از طریق نوع افلاطونیان یا افلاطونیان متأخر درس دین بزرگ ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام بسیار تأثیرگذار بوده است. ولی به هر حال این نگاه افلاطونی یک نگاه یونانی نیست لزوماً، بلکه اول از همه یک نگاه ایرانی است و خود افلاطون تاریخی هم از احیا کنندگان این تفکر است. اما اهمیت سهروردی برای کربن این هست که توانسته است اون نگاه افلاطونی رو که به معنایی که عرض کردم در ایران پس از اسلام احیا بکند، یا به نحوی در خود او، در خود سهروردی این حکمت افلاطونی احیا شده، حیات دوباره یافته. سهروردی برای او از این جهت اهمیت داره که او حیات حکمت هستش و بعد از سهروردی حکمت افلاطونی در ایران تا به امروز باقی مانده. لذاست که وقتی در کتاب اسلام ایرانی تعبیر سهروردی و افلاطونیان پارس رو به کار میبره، این افلاطونیان پارس رو میشه گفت در مقابل افلاطونیان غرب قرار میده، در مقابل افلاطونیان مغرب زمین قرار میده و تفاوت اونها با افلاطونیان مغرب زمین در این هست که افلاطونیان مغرب زمین حیاتشون در تاریخ به اصطلاح ظاهری فلسفه در جهان ما به نوعی خاتمه پیدا کرده یا بسیار کمرنگ شده، بسیار تحت شعاع جریان‌های فکری دیگر قرار گرفته، در صورتی که این نگاه افلاطونی در تفکر ایرانی به اصطلاح در حاشیه نیست بلکه در متن تفکر. و البته کربن این رو بیشتر از همه مرهون سهروردی می‌داره. بنابراین به این حدیث امام صادق مکرر کربن استناد میکنه که بدع الاسلام قریبا و سیعود و قریبا فیا توبا للغربا. این حدیث معروف امام صادق علیه السلام امر و آرمان شیعی را که برتر از همه آفاق دنیای ماست با کمال اخلاص و به طور کامل معنادار میسازد. روی سخن با همه غریبانی است که شهامت تسلیم ناشدن به این قربت را دارند، یعنی از این قربت قربت می گذیند. بهتر و بیشتر از هر کس دیگر روی سخن با سلمان پارسی و سلمان سیرتان است. خب همونطور که می دانید سلمان پارسی یک ایرانی است ولی در فهم اسلام، عمل به اسلام و در نزدیکی به پیامبر اسلام تا به دان پای پیش رفت که پیامبر فرمود سلمان و منا اهل البیت، سلمان جزء ما اهل بیت هستش. شیخ اشراق نیز شایسته ترین کس برای پیشوایی صفوف زائرانیست که روح خیش را روانه مسجد شریف سلمان پارسی می سازند و زمزمه می کنند اسأل الله الذي خصك بصدق الدين ان يحييني حياتك و يميتني مماتك، یعنی گویی که اون اسلام حقیقی در وهله اول در سلمان فارسی تجسم پیدا کرده و در دوره های بعد شایسته ترین کس برای این عنوان سهروردی هست. خیلی ممنون هستم از حوصله‌ای که دوستان عزیز داشتن. خدا نگهدار.
سخنرانی دو